صفحه 114. سر پیچی رسیدند و سگ پارسکنان به طرفشان آمد. روبروی آنها چراغ‌های کلبه‌هایی به چشم می‌خورد که تویشان سرخ‌پوستان بارک پیلزر زندگی می‌کردند. چند سگ دیگر به طرفشان هجوم آوردند. دو سرخ‌پوست سگ‌ها را به طرف کلبه‌ها برگرداندند. توی پنجره کلبه نزدیک جاده چراغ روشن بود. پیرزن توی درگاه ایستاده بود و چراغ به دست داشت. توی کلبه زن جوان سرخپوستی روی تخت چوبی دیواری دراز کشیده بود. دو روز میشد سعی کرده بود بچهش را به دنیا بیاورد. تمام پیرزنهای اردوگاه به او کمک کرده بودند. مردها خودشان را به بالا دست جاده رسانده بودند و توی تاریکی نشسته بودند. سیگار میکشیدند تا جیغ و داد زن را نشنوند. همین که دو نفر سرخپوست به دنبال پدر نیک و عمو جورج پا به کلبه گذاشتند، جیغ زن به هوا رفت. زن توی تخت پایینی دراز کشیده بود و زیر لحاف تنومند میزد. سرش به یک طرف چرخیده بود. توی تخت بالایی شوهرش دراز کشیده بود. سه روز پیش از آن پای خودش را به وضع دلخراش با تبر زخمی کرده بود. داشت پیپ میکشید. اتاق را بوی بدی گرفته بود. پدر نیک دستور داد مقداری آب روی اجاق بگذارند و در آن حال که آب گرم میشد با نیک حرف زد. گفت این خانم داره بچه به دنیا میاره نیک. نیک گفت میدونم. پدرش گفت نه نمیدونی، گوش کن، کاری رو که داره از سر میگذرونه اسمش دایمونه. بچه میخواد به دنیا بیاد و اون میخواد به دنیاش بیاره. تمام عضلاتش سعی میکنن بچه رو به دنیا بیارن. این جیغا همین رو ثابت میکنن. نیک گفت که اینطور. در این وقت زن فریاد کشید. نیک گفت راستی بابا، شما نمیتونین چیزی بهش بدین تا جیغ نکشه؟ پدرش گفت نه، من داروی بیهوشی ندارم، اما به جیغهایش نباید اعتنا کرد. من به اینها گوش نمیدم چون اهمیتی ندارن. شوهر توی تخت بالایی قرض خورد و رویش را به دیوار کرد. زنی که توی آشپزخانه بود با اشاره به دکتر گفت که آب داغ آماده است. پدر نیک توی آشپزخانه رفت و نصف آب کتری بزرگ را توی لگن ریخت. دستمالی را باز کرد، چندین شی را برداشت و توی باقی مانده آب کتری انداخت. گفت اینها باید بجوشن و شروع کرد دستهایش را با قالب صابونی که از اردوگاه آورده بود توی لگن آب گرم بشوید. نیک دستهای پدرش را تماشا میکرد که او آنها را صابون میزد و به هم میسایید. همانطور که دستهایش را به دقت و تمام و کمال میشست حرف میزد. ببین نیک، ظاهرا بچه ها باید از سر به دنیا بیان، اما گاهی اینطور نیست. وقتی از سر به دنیا نیان برای همه دردسر زیادی درست میکنن. شاید لازم باشه من این خانومو عمل کنم، یه مدت کوتاه دیگه معلوم میشه. وقتی از دستهایش رضایت خاطر پیدا کرد توی کلبه آمد و سرگرم کار شد. گفت این لحافو برای من پس بزن جورج، بهتره من دست بهش نزنم. بعد که شروع به عمل کرد، عمو جورج و سه مرد سرخپوست زن رو گرفتن تا حرکت نکند. زن دست عمو جورج رو گاز گرفت. عمو جورج گفت ما چه سگ کثافت. و سرخپوست جوانی که عمو جورج را با قایق آورده بود به اون نگاه کرد و خندید. نیک لگن را برای پدرش گرفته بود. کار مدتی طولانی طول کشید. پدر نیک نوزاد را بلند کرد و به پشتش زد تا نفس بکشد. سپس او را به دست پیرزن داد. گفت نگاه کن این نوزاد نیک، خوشت میاد دستیار دکتری؟ نیک گفت آره. سرش را برگردانده بود تا ببیند پدرش چه کار میکند. پدر نیک گفت بیا. این هم از این و چیزی را توی لگن انداخت. نیک به آن نگاه کرد. پدر نیک گفت حالا وقتش رسیده چند تا بخیه بزنم. دلت میخواد تماشا کن، دلت میخواد نکن، نیک میل خودته. شکافی که دادم باید بدوزمش. نیک نگاه نمی کرد. خیلی وقت بود کنجکاویش را از دست داده بود. پدر نیک کارش را تمام کرد و از جا بلند شد. عمو جورج و سه مرد سرخپوست بلند شدند. نیک لگن را برد توی آشپزخانه گذاشت. عمو جورج به دستش نگاه میکرد. سرخپوست جوان موضوع به یادش آمد و خندید. دکتر گفت بهش یکم پروکسید میزنم جورج. پدر نیک سرش را پایین آورد، به زن سرخپوست نگاه کرد. زن حالا آرام بود و چشمانش را بسته بود. رنگش پریده بود، نمی‌دانست چه بر سر نوزاد آمده. دکتر بلند شد، ایستاد و گفت فردا صبح یه سر می‌زنم. ظهر پرستار سن ایگناس میرسه اینجا و چیزهایی که لازم داری میاره. مثل بازیکنان فوتبال که بعد از بازی به رختکن می‌روند، بشاش و پرگو شده بود. گفت این هم یه مطلب جانانه برای مجله پزشکی جورج. عمل سزارین با یه چاقوی جیبی و دوختن اون با 9 فوت نخ روده دوک مانند. عمو جورج کنار دیوار ایستاده بود و به دستش نگاه میکرد. گفت تو آدم بزرگی هستی، جدی میگم. دکتر گفت لازمه یه نگاهی هم به پدر مغرور بندازم. اینها تو اینجور مسائل پیش پا افتاده تحملشون از همه کمتره. باید بگم که این بابا خیلی خوب تحمل کرد. پتو رو از روی سر سرخ پوست کنار زد، دستش خیس شد. همانطور که چراغ را با یک دست گرفته بود، پایش را روی لبه تخت پایینی گذاشت، بالا رفت و نگاه کرد. سرخ پوست رویش به دیوار بود، گلویش گوش تا گوش دریده بود. خون گلویش چاله ای را که تنش توی رخت خواب درست کرده بود پر کرده بود. سرش روی دست چپش قرار داشت، تیغ باز بود و با لبه‌ای که رو به بالا بود لای پتو دیده میشد. دکتر گفت نیکو از کلبه ببر بیرون جورج. نیازی به این کار نبود. نیک توی درگاه آشپزخانه ایستاده بود و وقتی پدرش چراغ به دستر سرخپوست را سر جایش قرار داد، همه چیز را به روشنی دید. وقتی جاده ای را که درختانش را انداخته بودند در پیش گرفتند تا به دریاچه برسند، هوا تازه داشت روشن می شد. پدر نیک گفت خیلی متاسفم که تو را با خودم آوردم نیک. همه نشاطی که پس از عمل به او دست داده بود از میان رفته بود. شاید اتفاق وحشتناکی بودی. نیک گفت زنها همیشه به این سختی بچه به دنیا میارن. نه، این یکی خیلی خیلی استثنایی بود. چرا اون خودشو کشت بابا؟ نمیدونم نیک، گمونم تحمل بعضی چیزها رو نداشت. خیلی مردها خودشونو میکشن بابا. نه خیلی هاشون نیک. زنها چی؟ خیلی کم. میخواییم بگین هیچ وقت؟ چرا؟ گاهی البته. بابا بله. اما جورج کجا رفت؟ اون چیزیش نمیشه. بابا مردن سخته؟ نه گمونم خیلی هم آسون باشه نیک، بستگی داره. توی قایق نشسته بودم، نیک در عقب بود، پدرش پارو میزد، خورشید از پشت تپه ها بالا میامد، ماهی خارداری بالا پرید، دایری از خود در آب به جا گذاشت. نیک دستش رو در آب گرفت. توی خونکی گزنده صبحگاهی گرم بود. توی دریاچه صبح زود در عقب قایق نشسته بود و پدرش پارو میزد. احساس میکرد که هیچ وقت نمیمیرد. صفحه 121 خانه سرباز. کربز از کالج مذهبی متدیست شهر کانزاس راهی جنگ شد. عکسی دارد که او را در میان برادران کالج نشان می‌دهد. برادرها همه یقه بلند و یک شکل بستند. کربز در 1917 توی نیروی دریایی نام نویسی کرد و پا به آمریکا نگذاشت تا تابستان 1919 که لشکر دوم از رود راین برگشت. عکسی هم دارد که او را با دو دختر آلمانی و سرجوخه دیگری روی رود راین نشان می‌دهد. توی عکس لباس نظامی کربز و سرجوخه خیلی تنگ است. دخترهای آلمانی چنگی به دل نمی‌زنند و راین هم در عکس نیفتاده. وقتی کربز به شهر زادگاهش توی اوکلاهوما برگشت، مراسم پیشباز از قهرمانهای جنگ تمام شده بود. او خیلی دیر برگشته بود. از جوانهای شهر که به خدمت سربازی رفته بودند شاهانه استقبال شده بود. مردم هیجان زیادی از خود نشان داده بودند. حالا واکنش ها فروکش کرده بود. مردم ظاهراً کما بیش کار کربز را مضحک می دانستند که سالها بعد از پایان جنگ به این دیری به میهن برگشته بود. کربز روزهای اول که جاهایی مثل جنگل بلو، سواسون، شامپاین، سن میهایل و آرگون را زیر پا گذاشته بود، اصلا خوش نداشت از جنگ حرف بزند. بعد هوس تعریف کردن به سرش زد، اما کسی حال و حوصله گوش دادن نداشت. مردم آنقدر از شل و پل شدن دوستان شنیده بودند که واقعیت‌ها برایشان گیرایی نداشت. این بود که کربز نتیجه گرفت که اگر بخواد کسی به حرفایش گوش بدهد، باید دروغ سرهم کند. و بعد که یکی دو بار دروغ گفت، خودش هم از جنگ و حرف و نقل جنگ زده شد. و همین دروغ‌ها سبب شد که از هر اتفاقی که در دوران جنگ برایش پیش آمده بود بیزار شد. همه اون اوقاتی که وقتی بیادشان می افتاد احساس آرامش و آسودگی می کرد، اوقاتی که در طول آنها دست به یک کار زده بود، یعنی تنها کاری که راحت و طبیعی از دست او بر می آمد، آن هم وقتی که می شد به کار دیگری دست بزند. حالا کیفیت و آرامش بخش و با ارزش خود را از دست می دادم و سپس خودشان هم از دست می رفتند. دروغهایش پیش پا افتاده بود و چیزهایی بود که آدمهای دیگر دیده بودند، انجام داده بودند یا شنیده بودند. این داستانها را که از خودش در می آورد و با آب و تاب شرح می داد، آدم از دهن هر سربازی می شنید. دروغهایش حتی توی سالن بیلیارد خریدار نداشت. آشنایانش که گزارش‌های مفصلی درباره زن‌های آلمانی شنیده بودند که توی جنگل آرگون خودشان را به مسلسل زنجیر می‌کردند و البته سر در نیاورده بودند که این کارشان از روی میهن‌پرستی بوده یا تفنن. از شنیدن داستان مسلسل چیهای آلمانی او که خودشان را زنجیر نکرده بودند رویشان را برمی‌گرداندند. کرفس از یادآوری این دروغ‌ها و اغراق‌ها حالش به هم می‌خورد و گاهی که با آدمی روبرو می‌شد که خدمت سربازی رفته بود با چند دقیقه توی اتاق رختکن با او گپ می‌زد، قیافه سربازی را در جمع سربازهای دیگر به خود می‌گرفت و این وضعی بود که همیشه حالش را به هم می‌زد و دچار دلهره‌اش می‌کرد. به این ترتیب همین لحظه هم به کامش زهر می‌شد. این وقت مصادف بود با آخرهای تابستان که تا دیر وقت می‌خوابید. سپس برمی‌خواست قدم زنان به مرکز شهر می‌رفت و کتابی از کتابخانه می‌گرفت. ناهارش را توی خانه می‌خورد. توی ایوان جلوی خانه می‌نشست. کتاب می‌خواند تا اینکه حوصله‌اش سر می‌رفت و سپس قدم زنان تا مرکز شهر می‌رفت و ساعت‌های گرم روز را در سایه خنک و تاریک سالن بیلیارد می‌گذراند. عاشق بازی بیلیارد بود. عصر که میشد با ساز کلارینت خود تمرین میکرد، گشت توی شهر میزد، چیزی میخواند و میخوابید. به نظر دو خواهر کوچکش هنوز قهرمان بود. اگر هوس میکرد مادرش صبحانه را توی رخت خواب برایش میآورد. گاهی توی رخت خواب مادرش بالای سرش میرفت و از جنگ چیزهایی میپرسید، اما حواس درست و حسابی نداشت. پدرش هم اهل بگو بشنو نبود. کرپس پیش از آن که راهی جنگ بشود هیچ وقت اجازه نداشت پشت فرمان ماشین خانواده بنشیند. پدرش در کار خرید فروش مستقلات بود و میل داشت ماشین همیشه دم دستش باشد تا وقتی لازم میشد مشتریها را به روستا برساند و مزرعه چیزی را به آنها نشان بدهد. ماشین همیشه جلوی ساختمان بانک فرست نشنال بود که پدرش در طبقه دوم آنجا دفتر داشت. حالا بعد از جنگ ماشین همان ماشین بود. توی شهر چیزی تغییر نکرده بود جز اینکه دخترها بزرگ شده بودند. اما چنان دنیای پیچیده از اتحادهای پدرهوا و چند دستگیهای بی‌ثبات دور خودشان درست کرده بودند که کرپس توان و دل و جرأت ورود به آن را نداشت. با این همه خوش داشت آنها را تماشا کند. دخترهای جوان و خوشبرارو تعدادشان زیاد بود. بیشترشان مویشان را کوتاه کرده بودند. وقتی راهی سربازی شد فقط دخترهای کم سن و سال مویشان اینطور کوتاه بود یا دخترهای جلف. دخترها همه پیراهن دکمه‌دار یقه گرد هلندی و ژاکت به تن داشتند. مد روز بود. کرپس دوست می داشت آنها را وقتی در آن دست خیابان قدم می زدند از ایوان جلوی خانهشان دید بزند. دوست می‌داشت آنها را وقتی زیر سایه درخت‌ها قدم می‌زدند تماشا کند. دقه‌های گرد هلندی آنها را که روی ژاکت می‌انداختند دوست می‌داشت. جوراب‌های ابریشمی و کفش تخت آنها را دوست می‌داشت. موی کوتاه و طرز راه رفتنشان را دوست می‌داشت. توی شهر که بود آنقدرها کشش نسبت به دخترها احساس نمی‌کرد. وقتی آنها را توی بستنی فروشی یونانی می‌دید خوشش نمی‌آمد. راستش خودشان را دوست نمی‌داشت. بیش از حد تودار بودم، دنبال چیز دیگری بود. به فهمی نفهمی دلش میخواست دوستی داشته باشد، اما حالش را نداشت برای رسیدن به آنها دست به کاری بزند. اهل دوز و کلک و سیاست بازی نبود. با اظهار عشق میانه‌ای نداشت. دیگر دلش نمیخواست دروغ بگوید، ارزشش را نداشت. دنبال نتیجه نبود، یعنی دیگر در هیچ کاری دنبال نتیجه نبود. دلش میخواست فارغ از نتیجه زندگی کند. از این گذشته واقعا دنبال دختر نبود. این را توی ارتش یاد گرفته بود. همه قیافه میگرفتند که انگار لازم است آدم دوست دختر داشته باشد. کما پیش همه این حال را داشتند، اما برای او اینطور نبود. کرپس دوست لازم نداشت. موزیک اینجا بود که ابتدا آدم لاف میزند که برایشان تره خورد نمی کند، هیچ وقت بهشان فکر نمی کند و محال است طرفشان برود، اما بعد با آب و تاب می گوید که بدون آنها نمی شود سر کرد. آنها همیشه باید کنار آدم باشند و بدون آنها خواب به چشم آدم نمی رسد. این حرف دروغ است، یعنی از هر دو سر دروغ است. آدم وقتی به آنها نیاز پیدا می کند که به آنها فکر کند. این را توی ارتش یاد گرفته بود. بعد دیر یا زود آدم همیشه یکی دم دست دارد. آدم وقتی چشم گوشش باز می شود یکی دم دست دارد. فکر کردن نمی خواهد. دیر یا زود وقتش می رسد. این را توی ارتش یاد گرفته بود. اگر یکی از آنها با پای خودش می آمد و توقع حرف نداشت بعدش نمی آمد با او باشد. اما اینجا توی شهر او موضوع به این سادگی ها نبود. می دانست که به این راحتی نمی تواند کار را به انجام برساند. به زحمتش نمی ارزید. با فرانسوی ها و آلمانی ها مشکلی در کار نبود. با آنها خیلی راحت می شد. طرح دوستی ریخت. به یاد فرانسه افتاد و بعد به یاد آلمان. روی هم رفته از آلمان بیشتر خوشش آمده بود. دلش نمی خواست از آلمان برمیگشت. دلش نمیخواست به کشورش میامد. با وجود این آمده بود. حالا توی ایوان جلوی خانهش نشسته بود. از دخترهایی که در آن دست خیابان قدم میزدند خوشش میامد. از سر و شکل آنها بیش از دخترهای فرانسوی و آلمانی خوشش میامد. اما دنیایی که آنها تویش بودند دنیایی نبود که او تویش بود. دلش می‌خواست یکی از آنها مال او بود، اما به درد سرش نمی‌ارزید. سر و شکل قشنگی داشتم، خوشش می‌آمد، جذاب بودم، اما او مرد گفتگو نبود. می‌ترسید یک وقت کار را خراب کند. با وجود این از تماشای همه آنها لذت می‌برد، اما ارزشش را نداشت. آن هم حالا که کارها داشت رو به راه می‌شد. توی ایوان نشسته بود و کتابی درباره جنگ می‌خواند. کتاب شرح حال بود و شرح درگیری‌های در آن آمده بود که خودش تویشان شرکت داشت. از همه مطالبی که تو آن وقت خوانده بود گیراتر بود. دلش می‌خواست کتاب عکس‌های بیشتری داشت. با علاقه‌مندی به انتظار روزی بود که کتاب‌های شبیه آن با عکس‌های مفصل منتشر شود و او همه را بخواند. حالا داشت واقعاً چیزهایی درباره جنگ یاد می‌گرفت. خودش سرباز خوبی بوده. حالا او نگاه دیگری داشت. یک ماهی پس از ورودش به میهن، صبح یک روز مادرش به اتاق خوابش آمد و روی تخت نشست. پیشبندش را صاف کرد. گفت: هارولد، دیشب با پدرت حرف زدم. پدرت؟ بدش نمیاد عصرها ماشین رو بیرون ببری. کریبز که هنوز خوابالود بود گفت: چی؟ ماشین رو بیرون ببرم؟ جدی؟ آره، چند وقتی پدرت به این نتیجه رسیده که هر وقت حواس کنی میتونه دوری با ماشین بزنی. البته دیشب حرفشو زدی. کریبز گفت: حتما تو وادارش کردی. خیر، خودش در اومد گفت بشینیم حرف بزنیم. کریبز بلند شد و روی تخت نشست. ولی حتما تو وادارش کرد. مادرش گفت: هارولد، میای پایین صبحانه بخوری؟ کریبز گفت: لباس که پوشیدم میام. مادرش از اتاق بیرون رفت و او همانطور که دست و صورتش را میشست ریش میتراشید و لباس میپوشید تا برای صرف صبحانه به اتاق ناهارخوری برود. میشنید که مادرش در طبقه پایین چیزی سرخ میکند. سر صبحانه خواهرش چیزهایی را که با پست رسیده بود آورد. گفت: خب هری خوابالو، چطور شده بیدار شدی؟ کریبز نگاهی به او انداخت. دوستش می داشت، خواهر خوبش بود. پرسید: روزنامه را آوردی؟ دختر کانزاس سیتی استار را به دستش داد. کریبز لفاف روزنامه را پاره کرد و صفحه ورزشی را گشود. استار را تازه سر آن را به پارچه آب تکیه داد و پایینش را به بشقاب لوبیا چسبان تا بتواند موقع خوردن مطالعه کند. مادرش که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود گفت: هارولد، خواهش میکنم روزنامه رو چرک نکن. وقتی استار چرک باشه پدرت رغبت نمیکنه بخونه. کریبز گفت: چرکش نمیکنم. خواهرش پشت میز نشست و او را که روزنامه میخواند تماشا کرد. گفت: امروز بعد از ظهر توی حیاط مدرسه بازی داریم، من قراره توپ بزنم. کریبز گفت: به به، اوضاع تیم چطوره؟ من از خیلی از پسرها بهتر توپ میزنم. گفتم: چه چیزهایی به من یاد دادی؟ دخترهای دیگه انگشت کوچک منم نمیشن. کریبز گفت: جدی؟ بهشون گفتم که تو دوست پسر منی. مگه تو دوست پسر من نیستی هری؟ البته، مگه برادر آدم نمیشه دوست پسر آدم باشه؟ اینشو نمیدونم. حتما میدونی نمیشه دوست پسر من باشی هری، وقتی من دیگه عقلم رسیده باشه تو هم بخوای. البته، حالا دیگه تو دوست دختر منی. راستی راستی من دوست دختر تو هم. البته. منو دوست داری؟ اوهون، همیشه منو دوست داری؟ البته. پس میای بازی منو تماشا کنی؟ شاید. ببین هری، پس منو دوست نداری؟ اگه دوست داشتی میومدی بازی منو توی حیاط مدرسه تماشا میکردی. مادر کریبز از توی آشپزخانه به اتاق ناهارخوری آمد. دو بشقاب به دست داشت. توی یکی دو تخم مرغ املت درست کرده بود و رویش ژامبون خشک چیده بود و توی یک بشقاب هم کیک دیلار بود. گفت: پاشو برو هلن، من با هارولد حرف دارم. بشقاب املت و ژامبون را جلوی هارولد گذاشت و شیشه مربای افرای روی کیک را از توی گنجه بیرون آورد. سپس روبروی هارولد پشت میز نشست. گفت: هارولد، دلم میخواد یه دقیقه اون روزنامه رو کنار بذاری. کریبز روزنامه را برداشت و تا کرد. مادرش عینکش را برداشت و گفت: برای آینده تصمیم گرفته ای؟ کریبز گفت: نه. فکر نمی کنی وقتش رسیده باشه؟ مادرش منظور بدی نداشت. چیزی که بود نگران بود. کریبز گفت: فکر نکردم. مادرش گفت: خداوند برای تک تک بندگانش کار داره. روی زمینش دستی رو نمی بینه که بیکار باشه. کریبز گفت: من یکی توی زمین اون نیستم. ما همه توی زمین خدا هستیم. کریبز مثل همیشه مضطرب و دمق بود. مادرش ادامه داد: هارولد، من خیلی دلواپس تو هم. میدونم چه وسوسه هایی سر راه آدم کمین میکنم. میدونم که آدم چقدر ضعیفه. یادم پدر بزرگ عزیزت که عمرشو به تو داده، پدر خودم، چه چیزها که از جنگ داخلی تعریف نمیکرد و من برای تو دعا میکردم. الان هم صبح تا شب برات دعا میکنم هارولد. کریبز به چربی ژامبون که توی بشقاب داشت میبست نگاه میکرد. مادرش ادامه داد: بابات هم نگرانه، میگه بلند پروازی ها تو کنار گذاشتی، میگه هدفی در زندگی نداری. چارلی سیمونز که سن و سال تو رو داره شغل خوبی پیدا کرده و داره زن میگیره. جوون ها همه دارن سر و سامون پیدا میکنن، همشون دارن به جایی میرسن. خودتو نگاه کن ببین جوون های مثل چارلی سیمونز واقعا دارن توی جامعه اعتبار پیدا میکنن. کرمز حرفی نزد. مادرش گفت: هراد اینطور نگاه نکن، خودت میدونی که دوستت داریم و این چیزها رو به خاطر خودت میگیم تا ببینی اوضاع از چه قراره. بابات نمیخواد جلوی آزادی تو رو بگیره، حرفش اینه که باید اجازه داشته باشی پشت فرمون بشینی. اگه بخوای بعضی از این دخترای قشنگ رو سوار کنی، دوری بزنی، ما یه دنیا خوشحال میشیم. ما دلمون میخواد به تو خوش بگذره، اما اول باید کاری برای خودت دست و پا کنی. هارولد، به نظر بابات مهم نیست از کجا شروع کنی، به قول اون هر کاری شریفه، اما چیزی که مهمه شروع کاره. از من خواست امروز صبح باهات حرف بزنم، بعد بری دفترش اونو ببینی. کرپس گفت: تمام شد؟ بله. مگه عزیزم مادرتو دوست نداری؟ کرپس گفت: نه. مادرش از پشت میز نگاهش میکرد، آن وقت چشمهایش برق زد و برای حقیق را گذاشت. کرمز گفت: من هیچ کس رو دوست ندارم. بیفایده بود، نمیتوانست حرفای دلش را برای او بازگو کند، نمیتوانست کاری کند که چشم مادرش باز شود. حرف ابلهانه‌ای زده بود، تنها او را رنجانده بود. بالای سر مادرش رفت و دستش را گرفت. مادرش چهره‌اش را توی دست او گرفته بود و اشک می‌ریخت. کرمز گفت: منظوری نداشتم، از موضوع عصبانی بودم، بی خود گفتم دوستت ندارم. مادرش همونطور گریه میکرد. کرمز دستش رو روی شانه او گذاشت. مادر، حرف منو باور نمیکنی؟ مادرش با اشاره سر گفت که باور نمیکنم. خواهش میکنم مادر، خواهش میکنم باور کن. مادرش با حقیق گفت: باشه. سرش رو بالا آورد. حرف تو باور میکنم هارولد. کرمز بر سر مادرش بوسه زد. زن صورتش رو به صورت کرمز چسباند. گفت: من مادر تو هم، بچه شیرخوار که بودی تو رو به جگرم میچسبوندم. کرمز احساس چندش کرد و کمابیش زیر دلش زد. گفت: میدونم مامان، سعی میکنم بچه سر به راهی براتون باشم. مادرش گفت: هارولد زانو بزن، با هم دعا بخونیم. کنار میز نهارخوری زانو زدن و مادر کرپس دعا خواند. زن گفت: حالا تو دعا بخون هارولد. هارولد گفت: نمیتونم. سعی کن هارولد، نمیتونم. دلت میخواد من به جای دعا بخونم؟ آره. این بود که مادرش به جای او دعا خواند. سپس برخواستند و کرپس مادرش را بوسید و از خانه بیرون رفت. دست به این کار زده بود تا گره کارها کورتر نشود. هیچ کدام از آن حرفها بر او اثر نگذاشته بود. دلش به حال مادرش میسوخت. او مجبورش کرده بود دروغ بگوید. به شهر کانزاس میرفت تا کاری دست و پا کند و خیال مادرش راحت شود. شاید پیش از رفتن یک صحنه بگومگوی دیگر هم داشته باشد. به دفتر پدرش سر نمیزد. از سر این صحنه میگذشت. دلش میخواست زندگیش آرام بگذرد، همانطور که تا حالا گذشته بود. به هر حال حالا همه چیز گذشته بود. راهی حیات مدرسه میشد تا بازی بیسبال هلن را در آنجا تماشا کند. صفحه 133. دکتر و همسر دکتر. دیک بولتون از اردوگاه سرخپوستو آمده بود تا برای پدر نیک تنه درخت خورد کند. پسرش ادی و سرخپوست دیگری به نام بیلی تیپشاو را با خودش آورده بود. آنها از در بزرگ پشت خانه که به جنگل باز می‌شد وارد شدند. ادی اره درختبر درازش را آورده بود. اره از دوشش آویزان بود و همانطور که راه می‌آمد اره به چپ و راست حرکت می‌کرد و صدای آهنگدار از آن شنیده می‌شد. تیپشاو دو اهرام چوبی دستش بود. دیک سه تبر زیر بغلش گرفته بود. دیک برگشت، در را بست. دیگران جلوتر از او رفتند تا به ساحل دریاچه که تنه‌های درخت را زیر شن‌ها پنهان کرده بودند برسند. مدتی بود تنه‌های درخت از دور و اطراف سدهای ایمنی که کشتی بخاری ماجیک آن را بکسل می‌کرد و به طرف کارخانه چوب‌بری می‌برد گم می‌شد. تنه‌های درخت را آب به داخل دریاچه می‌آورد و اگر کسی دست به آنها نمی‌زد، دیر یا زود خدمه ماجیک خودشان را با قایق پارویی به ساحل می‌رساندند. میخ آهنی بلندی که حلقه به آن متصل بود در سر هر کدام از تنه‌های درخت فرو می‌کردند و سپس آنها را تا وسط دریاچه بکسل می‌کردند، به هم می‌بستند و سد ایمنی تازه‌ای درست می‌کردند. اما گاه می‌شد که چوب برها هیچ وقت به سراغ آنها نمی‌آمدند، چون چند تنه درخت ارزشش را نداشت که خدمه کشتی برای جمع‌آوری آنها بیایند. و وقتی کسی به سراغ آنها نمی‌آمد خیس می‌شدند و توی ساحل می‌پوسیدند. پدر نیک همیشه خیال میکرد که روال کار همین است. این بود که سرخپوست‌ها را اجیر میکرد تا از اردوگاه بیایند و با اره درختکور خود درخت‌ها را قطعه قطعه کنند و قطعه‌ها را به کمک گوه خورد کنند و تناب و هیزم درست کنند. دیک بولتون کلبه را دور زد و به طرف دریاچه رفت. چهار تنه درخت آلچ لابلای شنها کمابیش پنهان بود. ایدی یکی از دسته های اره را از دو شاخ درخت آویزان کرد. دیک سه تبر را روی برانداز کوچک قرار داد. دیک دورگه بود و خیلی از کشاورزهای دور و اطراف دریاچه اعتقاد داشتند که او راستی راستی سفید پوست است. آدم تنبلی بود اما وقتی کار را شروع می کرد سنگ تمام می گذاشت. توتون لولگی خود را از جیب بیرون آورد، تکی از آن را گاز زد و به زبان اوجیبایی با ادی و بیلی تیپ شاو حرف زد. آنها سر اهرام‌های چوبیشان را توی یکی از درخت‌ها فرو کردند و آنقدر جلو عقب بردند تا تنه درخت توی شنها آزاد شد. سپس سنگینی خود را روی بدنی اهرام‌ها انداختند. تنه درخت توی شنها تکان خورد. دیک بولتون رویش را به پدر نیک کرد. گفت: خب دکتر جون، الوارهای خوبی بلند کرده ای. دکتر گفت: حرف دهنتو بفهم، اینها رو آب آورده. ایدی و بیلی تیپ شاو تنه درخت رو آنقدر جنبانده بودند تا از شنهای خیس بیرون آمد. سپس آن را تا لبه آب قلتاندند. دیک بلند گفت: بندازینش تو آب. دکتر پرسید: برای چی این کارو میکنین؟ دیک گفت: بشوریمش، شنها رو پاک کنیم تا خوب اره بشه. میخوام ببینم مالکیه. تنه درخت توی آب غوطه میخورد. ادی و بیلی تیپ شاو که به اهرام‌های چوبیشان تکیه داده بودند زیر آفتاب عرق کرده بودند. دیک توی شنها زانو زد و به جای چکش علامت گذار پایین تنه درخت نگاه کرد. آن وقت از جا بلند شد، زانوهای شلوارش را تکاند و گفت: مال شرکت وایت و مکنولیه. دکتر ناراحت شد. با آقا تلخی گفت: پس بهتره به روی خودت نیاری دیک. دیک گفت: بد اخلاقی نکن دکتر جون، بد اخلاقی نکن. برای من مهم نیست از کی بلند کردی، ما چشممونو میبندیم. دکتر با چهره برافروخته گفت: اگر فکر میکنی درخت ها دوزیان را بیفت، برو ابزارالات تو هم با خودت بردار ببر اردوگاه. دیک گفت: شراور نگو دکتر جون. آب تنباکو را روی تنه درخت توف کرد که با آب روی آن رنگ باخت و افزود: خودت هم مثل من میدونی که اونها دزدیان، برای من البته فرقی نمیکنه. خیلی خوب، اگه خیال میکنی این تنه های درخت دزدیان، چیزاتو بردار و بزن به چاک. حالا دکتر جون، گفتم چیزاتو بردار و بزن به چاک. ببین دکتر جون، اگه یه بار دیگه به من بگی دکتر جون، میزنم چک و چونتو خورد میکنم. نه مخلص تو هم هستم دکتر جون. دیک بولتون به دکتر نگاه کرد. دیک آدم تنومندی بود، خودش میدونست که چه آدم تنومندی است. دلش میخواست بزن بزنی راه بیافتد. خوشحال بود. ادی و بیلی تیپ شاو به اهرام‌های چوبیشان تکیه داده بودند و به دکتر نگاه میکردند. دکتر ریش روی لب پایینش رو گاز میزد و به دیک بولتون نگاه میکرد. سپس برگشت و راه تپه را به طرف خانهش در پیش گرفت. از پشت سر پیدا بود که چقدر عصبانی است. آنها همه او را تماشا می‌کردند که از تپه بالا رفت و وارد خانهش شد. دیک چیزی به زبان اوجیبایی گفت. ادی خندید، اما قیافه بیلی تیپ شاو جدی بود. انگلیسی نمی‌دانست، اما در تمام مدتی که بگو مگو ادامه داشت، بدنش عرق کرده بود، چاق بود و سیبیلش مثل چینی‌ها از چند تارمو تشکیل می‌شد. دو اهرم چوبی را برداشت. دیک تبرها را بلند کرد و ایدی اره را از درخت پایین آورد. به راه افتادند و قدم زنان از کنار کلبه گذشتند. از دروازه بیرون رفتند و قدم به جنگل گذاشتند. دیک دروازه را باز گذاشت. بیلی تیپ شاو برگشت و آن را بست. راه جنگل را در پیش گرفتند. توی کلبه دکتر که روی تخت خواب نشسته بود، چشمش به دسته مجله های طبی افتاد که روی زمین کنار گنجه لباس روی هم قرار داشت. لوی پاکت های آنها هنوز باز نشده بود. این موضوع ناراحتش میکرد. زن دکتر از توی اتاقی که در آن دراز کشیده بود و کرکره هایش را کشیده بودم گفت: نمیری سر کارت عزیزم؟ نه. اتفاقی افتاده؟ با دیک بیلتون حرفم شد. زن گفت: عموم. امیدوارم از کوره در نرفته باشی هنری. دکتر گفت: نه، یادت باشه کسی که بر روح خود حاکم است بزرگتر از کسی است که شهری را تصرف میکند. زن از پیروان کریستیان ساینس بود. کتاب انجیلش که نسخه ساینس و هلس بود همراه با جزوی اربعه روی میز کنار تخت خوابش توی اتاق تاریک قرار داشت. شوهرش جواب نداد. در این وقت روی تختش نشسته بود و تفنگ شکاریش رو تمیز میکرد. خشاب تفنگ رو که پر از فشنگ های زرد بود فشرد تا اینکه جا رفت. سپس دوباره آن را بیرون کشید. فشنگ ها روی تخت خواب پخش شد. زنش صدا زد: هنری. سپس دسته مکس کرد: هنری. دکتر گفت: بله. تو که چیزی به بولتون نگفتی که دلخور بشه هان؟ دکتر گفت: نه. دکتر بگو مگو سر چی بود؟ چیز مهمی نبود. به من بگو هنری، خواهش میکنم سعی نکن چیزی رو از من مخفی کنی. بگو مگو سر چی بود؟ راستش دیگ یه عالمه پول بابت درمان سینه پهلویه. زن سرخ پوستش به من بدهکاره و گمونم این دعوا رو راه انداخت تا یه وقت به جبران اون بدهی که به من داره کار نکنه. زنش حرفی نزد. دکتر تفنگش رو به دقت با کهنه‌ای تمیز کرد. فشنگ‌ها رو جلوی فنر خشاب قرار داد و فشار داد تا جرفت. همانطور که تفنگ روی زانوهایش قرار داشت نشسته بود.